داره سردی بوستانه که در ده بابه بس نظمه، همه بوستان نظمه. بیشتر مباحث اخلاقی و عرفانی مضمون اصلی این اثر موضوعش و محتواش اخلاق و عرفانه. و نکته قابل اهمیت میتونیم بگیم که بوستان مدینه فاضله سعدیه. یعنی چی؟ آرمان شهرشه. اما یک تناقض گونه‌های در گلستان سعدی دیده میشه که این رو منتقدین بر سعدی ایراد گرفتن. در واقع سعدی اون دنیایی رو که دوست داره باشه در بوستان ترسیم کرده، به تصویر کشیده، بنابراین در بوستان هیچ تناقضی دیده نمیشه. اما در گلستان مثلا در یک بابی میگه که دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز. یک رذیلت اخلاقی رو براش یک پرانتزی باز میکنه، یه تبصره میزنه که اگر مصلحتی بود میتونی دروغ بگی. منتقدین میگن سعدی در این اثر برای یک ارزش اخلاقی استوار پایدار نیست. هر جا محافظه کار مصلحت اندیشه، یه وقتی حتی دروغ رو هم توجیه میکنه. اما دقت نکردن که سعدی در حکایتی، چند تا حکایت اون برتر، حکایتی آورده که اگر در مقابل ظلم سرتن رفت نباید دروغ بگی، نباید تملق کنی، نباید چاپلوسی کنی. و این تناقضگویی از اونجایی نشأت میگیره که گلستان سعدی دنیای واقعیه. یعنی سعدی که 30 سال از عمرش رو در سفر بوده، با طبقات مختلف جامعه ها نشست و برخاست کرده، از شاه و وزیر و قاضی و وکیل بگیر تا مردم کوچه و بازار، با اونها زندگی کرده، خب طبیعتاً توی موقعیت‌های مختلفی قرار گرفته و همه رو در قالب حکایت داره عنوان میکنه. یه جا این اتفاق افتاده، یه جا یه اتفاقی مغایر اون. سعدی اینجا دنیای واقعی رو به تصویر کشته. شما میدونید دنیا هم خوبی و بدی در هم تنیده است. همونطور که یک آدم قدیس شاید وجود داشته باشه، معصوم و پاک باشه، جانی و تبهکار و بدذات هم هست. پس در همین خوبی و بدی ها کنار هم هست و چون این رو سعدی بی کم و کاست اونطوری که برداشت کرده، ارائه کرده در گلستان، گاه این تناقضگویی ها دیده میشه. ولی در بوستان میبینیم اصلا اینطوری نیست، چون سعدی دید خودش رو، اون چیزی که دوست داره باشه، عرفانی رو که او میپسنده، دنیایی رو که او دوست داره ترسیم کرده. بوستانی که گفتم گلستان باغه و به نثر و نظم تو امانه، نثرش آهنگین و مسجعه. با این که از آرایه ها به نحو احسن استفاده کرده، ولی این آرایه ها نثر رو دشوار نکرده. بعد از گذشت قرن ها ما بخونیم باز باهاش ارتباط برقرار میکنیم. به قدری گلستان تونست در بین مردم ایران جا باز کنه و دیده بشه که بیش از 400 جملهش به عنوان ضرب المثل در بین مردم کاربرد داره. خیلی هاشو ما به کار میبریم ولی ریشه‌اش رو نمیتونیم که اولین بار سعدی اینها رو در گلستان آورده. مثل همین دروغ مصلحت آمیز، نمیدونم عالم بی عمل به که ماند زنبور بی اثر و از این قبیل زیاده. بیش از 400 جملهش رو به ضرب المثل. این جایگاه سعدی در جامعه میرسونه که چقدر حرفش اثرش به مردم نزدیک بوده، چقدر ارتباط برقرار کردن و نسل ها بین مردم گشته و گشته و منسوخ نشده. دیگه حرف در مورد سعدی زیاده، اما اونجا که شما سوالی ندارین من
نمیدونم.
در مورد غزلیات سعدی نمیتونیم نظر قطعی بدیم که غزلیاتش عرفانی هستند یا نیستند. اما اون چیزی که انکار ناپذیره، برخلاف اینکه ما عادت داریم یکی رو از همه ای مبرا کنیم و ندید بگیریم، نه، صادقانه بخوایم درباره سعدی قضاوت کنیم، بخش عشق‌های زمینی و مجازی در غزلیات سعدی خیلی غالبه بر عشق‌های عرفانیش. و این به خاطر شخصیت سعدیه. اما چرا سعدی که وقتی در دیوانش غزلهایی از عشقهای زمینی میبینیم چه اجباری همچین آدمی غزلهای عرفانی هم داشته باشه؟ چرا؟ خب همه غزلهاشو مثل خیلی از شعرهای دیگه در حوزه همین عشقها و توصیف طبیعت و بهار و مهد پادشاه میگفت دیگه. ایشون گفتن شاید عشق مجازی پولی بوده برای رسیدن به عشق حقیقی. یه توجیهی که برای این کار در اثر سعدی وجود داره اینه که تو قرن 6 تا 8 از در و دیوار ایران میتونیم بگیم که تصوف میباره. عرفان و تصوفگری و صوفیگری و خانقاه و این آداب و رسوم مربوط به این گروه رونق خیلی زیادی داره. سعدی خودش آدمی نیست مثل اعتقادات این عرفا یک پیری رو انتخاب کنه. از اصول لاینتک عرفانه که حتما باید یک پیری داشته باشی و بیچون و چرا تسلیم او باشی. روحیه سعدی اصلا به همچین آدمی نمیخوره. دیدید در خدمت بزرگان اون عصرم بوده ولی گاهی با آراشون موافق بوده، اونا رو قبول کرده، گاهی هم نقد کرده و نپذیرفته. اما گاهی هم که شعر عرفانی داره به هر حال ارتباط انسان با خدا که انکار ناپذیر نیست. معصوم نبوده، گناه هم شاید مرتکب شده، شاید عشق زمینی رو هم تجربه کرده، ما منکر اون نیستیم. ولی لحظه هایی رو که به خدا روی آورده و این ارتباط انسان با خدا. حق تعالی رو به تصویر کشیده، در اونجا هم سنگ تموم گذاشته و به نحو احسن این رو ارائه کرده. و چون با اون حوزه عرفانم آشناست، خودش عارف نیست ولی به خوبی به اصطلاحات عرف آگاه راه و رسمشون رو میدونه، اونا رو نقد میکنه که الان نمونهش رو هم میبینیم. و خب ارتباط خودش رو با پروردگارش هم در بعضی از غزلهاش گنجونده و مثل خیلی از ماها که شاید خطایی داشته باشیم، این دلیل بر مرتب بودن رو به سراغ نیایش با خدا نرفتن نمیشه.
قصیده‌هاش رو میبینیم،
قصیده‌هاش کمتر دیده شده، قصیده‌هاش زیاد پایز اهمیت نیست که بیشتر در متن پادشاهان بوده، بیشتر در متن پادشاهان و توصیف طبیعت بوده. پادشاهان اتابک که دقیق خودشان از همون را گرفته.